رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز پنجشنبه 6 نوامبر سال 2008 میلادی، روز قانون اساسی تاجیکستان.
جشن سرقانون کشور را به هر یکی شما تبریک میگویم و برنامه را با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
پرزیدنت منتخب ایالات متحده باراک اوباما به دنبال پیروزی چشمگیرش در انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا به تشکیل حکومت خود آغاز کرد. طبق خبرها وای به عضو کانگرس رام ایمانوئل پیشنهاد کرد ریاست دستگاه کاخ سفید را بر عهده بگیرد. ایمانوئل که نیز مانند اوباما از شیکاگو است، قبلا در حکومت پرزیدنت پیشین بیل کلینتون در کاخ سفید به حیث مشاور کار کرده است. رسمی سوگند اوباما همچون نخستین پرزیدنت سیاه‌پوست آمریکا روز 20 ینوری سال 2009 برگزار خواهد شد.
ناظران انتخابات از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند انتخابات پرزیدنتی روز سه‌شنبه آمریکا به معیارهای دموکراتی پاسخگو بوده، رای دهندگان در این مسابقه با رقابت گزینش دانسته کردند. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات ایالات متحده مشورت داد که برخی از کمبودی ها را در نظام انتخاباتی خود اصلاح کند. سفیر آودری گلوور، دیپلمات بریتانیایی که به هیئت ناظران رهبری میکرد، در اظهارات رسمی گفت انتخابات همه ارزش های بنیادی یک رای دهی دموکراتی را انعکاس داد، ولی مقامات باید در برخی از نقاط رای دهی مخفیت انتخابات را تضمین کنند و نامتمرکز از نظام انتخاباتی ناهمگونی گسترده روند را به میان آورده است.
وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس در راه به خاورمیانه است تا گفت‌وشنید صلح منطقه را ادامه دهد. وی گفت از اسرائیل قلمروهای فلسطینی، اردن و مصر دیدن خواهد کرد. تصمیم اسرائیل به برگزاری انتخابات در ماه‌های آینده تلاش‌های پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش را به تضمین سازش صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پایان سال بی‌ثمر گردانده است. نامعینی‌های سیاسی در اسرائیل و پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تأثیر حکومت بوش را در روزهای پایانیش محدود کرده اند. اما انتظار می رود گفت‌وشنید عرب و اسرائیل ادامه خواهد کرد.
پیمان اتلانتیک شمالی ناتو می گوید نقشه روسیه با گذاشتن مشک های میان پرواز در کلینینگراد، جزیره قلمرو روسیه در احاطه دولت های اتحاد اروپا، نگرانی های جدی را به میان می آورد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف اعلام داشته است که کشورش در پاسخ به طرح سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی دست به چنین برنامه خواهد زد. ناتو می گوید این عمل خلاف توافقات تسلیحاتی خواهد بود.
پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف همچنین پیشنهاد کرده است که دور ریاست جمهوری در کشورش از 4 به 6 سال دراز کرده شود. یاوری مدودف در شرح این اظهارات میگوید چنین دیگرگونی با دور ریاست جمهوری خود مدودف ربط نخواهد داشت. این چنین پیشنهاد شده است که دور وکالت در مجلس پایانی پارلمان روسیه از 4 به 5 سال تمدید یابد.
همرئیسان گروه مینسک، نهاد سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل نزاع قره‌باغ کوهی بین ارمنستان و آذربایجان، امروز در وین آستریا جلسه برپا میکنند. سفیر روسیه یوری میرزلیاکوف، سفیر فرانسه برنار فاسیه و نایب یاور وزیر امور خارجه آمریکا میتیو بریزا از همرئیسان این سازمان میباشند. این جلسه در حال برپا میشود که سران ارمنستان و آذربایجان یکشنبه گذشته زیر نظر پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف به حل مطلقاً آسایشته نزاع رضایت دادند.
برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی قانون کیفری ایران را نسبت زنان ناعادلانه نامید. وی دستور قانون را که شاهدی دو زن را به شاهدی یک مرد برابر می کند، تفسیر نادرست شریعت اسلامی نامید که از فرهنگ پدرسالاری منشا گرفته است. پارلمان ایران در ماه سپتامبر فصل بندی های قانون کیفری را به تصویب رساند و قانون سال 1982 را عوض کرد. بندهای جزا با تازیانه و قتل برای جنایت های گوناگون در این قانون نیز زیر تنقید شدید می باشند.
مقامات روسیه میگویند جوانان اوباش به یک دیپلمات ترکمن حمله و او را مجروح کردند. در یک رویداد دیگر یک شهروند ازبکستان به ضربه کار زخمی گشته است. سازمان های حقوق بشر از چند حمله دیگر به مهاجران غیر روس در روسیه خبر دادند که در روز وحدت ملی روس ها به وقوع پیوسته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان را میشنیدید و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی.
پرزیدنت تاجیکستان شهروندان کشور را به احترام و رعایت قانون اساسی دعوت کرد.
صاحب نظران تاجیک به مغایرت آرمان‌های مردم و قانون اساسی تاجیکستان اشاره می‌کنند.
حقوق‌شناس تاجیک می‌گوید سرقانون سال 1994 قبول شده تاجیکستان به معیارهای نو پاسخگو نیست.
شنونده عزیز، همچنین چند گزارش تحلیل دیگری در نیز در این برنامه داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش‌ها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در سراغ www.azadi.tj و یا azadi.org.
یادآور می‌شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوب‌زاد و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد مستقیماً از پراگ و دوشنبه با شما آشنا می‌کنیم. شروع کنیم از اون که امروز 6 نوامبر روز قانون اساسی تاجیکستان است و بار دیگر این عید به همه شما مبارک باد، چون که قانون اساسی پای دیوار جامعه و پای دیوار دولت تاجیکستان به شمار می رود و راه کشور را به سوی آینده معین می کند.
به مناسبت روز قانون اساسی تاجیکستان، رئیس جمهوری کشور امام‌علی رحمان با پیام ایدانه به مردم مراجعت کرد و سرقانون مملکت را اساس جامعه حقوقی، امنیت و رشد، گروی حفظ حقوق و آزادی شهروندان نامید و از همگان دعوت نمود احترام قانون کشور را نگه دارند.
اما ببینیم قانون اساسی کشور تا کجا پاسخگوی آرمان و آرزوی شهروندان تاجیکستان است و در حیات مردم چی نقش دارد. در این باره گزارشی داریم که همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آماده کرده است.
با اعتقاد اشورباه اماموف، دانشمند بخش حقوق، با آنکه در طول 14 سال اخیر در قانون اساسی تاجیکستان تجدید نظر صورت گرفته است، نمیتوان گفت که این سرقانون کامل است و میتواند کلیه آرمانهای جامعه دموکراتی و دنیوی را برآورده سازد. اشورباه اماموف دلیل مغایرت میان بندهای قانون و آرمانهای مردم را چنین توضیح داد.
رسما در کنستیتوسیا در ماده یکم و چند ماده دیگر جمهوری تاجیکستان همچین دولت دموکراتی اعلان شده است. در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان در سطح معین حقوق انسان برای حفظ شدن زمینه گذاشته شده است، ولی واقعیت فعالیت سودها، واقعیت خود به قانونها شناس بودن شهروندان در کدام سطح می باشد؟ البته امروز به سطح درکاری گفتن هنوز بر وقت است.
اما احمد شاه کامل روزنامه‌نگار دلیل اصلی مغایرت میان بندهای سرقانون و آرمانهای مردم را در مخالفت و اجرا نکردن ماده های قانون اساسی از سوی منصبداران نهادهای دولتی می داند. احمد شاه کامل گفت
مشکل اساسی جامعه ما نه در قانون اساسی بلکه در اجرای قانون اساسی یا طور میگویم در مکانیزم اجرای این قانون ها نهفته است.
رجب میرزا از حزب دموکرات تاجیکستان به نظر احمد شاه کامل موافق است. به اعتقاد وی هدف از جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد اعلام کردن جمهوری در قانون اساسی به جز یک شعار پرتویی برای سازمان های بین المللی چیزی دیگری نیست.
اجرا نشدن طلبات قانون و از جمله قانون اساسی بخصوص از جانب منصبداران باعث در جامعه به وجود آمدن عقیده های شده باشد که یعنی قانون برای اجرا شدن نیست، بلکه برای تنها برای کشورهای خارجی است که ما همین گونه زمینه‌های رو داریم.
اما ارشاد سلیمانی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، علت را در محتوای ماده های قانون اساسی نمی‌بیند. به گفته وی در اکثر موارد کارمندان نهادهای حقوقی دولت قانون اساسی را مراعات نمی کنند و حکومت برای مجازات این کارمندان تلاش نمی ورزد و در اکثر موارد این اعمال را نادیده می گیرد و به این دلیل مردم به ولایت قانون اساسی اعتماد ندارند. آقای سلیمانی گفت:
ماده 3 که آزادی بیان در تاجیکستان کفالت می دهد و سانسور این کار می کند و تعقیب برای تنقید من می کند، همین چند چیزی هستند که برای حقوقهای فطری انسان دفاع کردن در سایستان زمینه میگذارد. اما فعالیت عملی و پراگماتیکی مقامات های مربوطی همین ساعت به طور روشن ثابت میکنند که از سرقانون تا فعالیت مقامات های مربوطی همین ساعت تفاوت ها زیاد است.
اشوربای اماموف، دانشمند بخش حقوق، نیز اعتراف ولایت قانون از سوی جامعه را به فعالیت حکومت و خصوص نهادهای امنیتی مربوط می‌داند. با گفته وی قانون اساسی در صورت در میان جامعه محترم خواهد بود که سایر نقاط و بندهای آن از سوی دولت مراعات شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه شهروندان کشور به نقش قانون اساسی در حیات مردمی تاجیکستان.
از گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان، منظورم از اون چی شهروندان و کارشناسان به همکار ما گفتند، میتوان چنین نتیجه گرفت که کلان عقیده اونا چنین است که قانون اساسی تاجیکستان به صورت عموم به آرمان‌های مردم جوابگو هست، اما امر و دستور آن رعایت نمی‌شوند و یا مکانیزم‌های تطبیق آن خیلی ضعیفند. تنها یک عقیده کمی فرق داشت. از استاد علمی حقوق سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشوربای اماموف که گفته است با وجود تغییر و تکمیل قانون در دوام این همه سال‌ها، آن هنوز در پایه نیست که آرزو و آمال خلق را برآورده سازد.
بله، تنها همین نقطه نظر فرق داشت. دیگران گفتند قانون اساسی خوب است اما اجرایش کامل نیست. به همین سبب تفاوت اندیشه، ما استاد علم حقوق سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشوربای اماموف را به استودیو دعوت کردیم و یک صحبت آوردیم. خب استاد ارجمند، بعد قبول قانون اساسی به آن دو نوبت تغییر علاوه ها وارد کرده شد، آیا به نظر شما امروز آن مکمل است، کامل است و یا به اصلاحاتی نو نیاز دارد؟
به نظر من اگر عمومی گیریم، معیارهای کنستیتوسیا خوبند، ولی همه گپ در این است که واقعیت زندگی ما از کنستیتوسیا خیلی فرق دارد. در کنستیتوسیا معیارهای خیلی درست مقرر شده با همون مضمون واقعی حقیقی آنها تطبیق آنها موافقت نمی کند. من مثلا ماده نویم کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان در باره تجزیه حکومت دولتی، یعنی همه حکومت دولتی در جمهوری تاجیکستان به واسطه سه رکن عملی گردانده می شود: رکن قانونگذاری، اجراییه و سودی. ولی اگر ما واقعیت زندگی رو ببینیم، در همه سمت مقامات اجراییه دستپالو می باشد، مقامات اجراییه به همه دیگر مقامات ها تاثیر گذار می باشد. این البته به مضمون فعالیت آنها تاثیر می رسند، از جمله به پارلمان هم. چنین سو میکنیم که معیارهای اساسا خوبند، ولی همون مکانیزم های تطبیق اون معیارها چندان درست افاده یافتگی نیست و عموما در همین ساختار تشکیل مقامات دولتی، یعنی در ساختار دولتی، باید آینده یک تغییرات به وجود بیاید. اون طرحی که موافق واقعیت سال 1994 در کنستیتوسیا افاده یافت، اکنون تغییر یافت.
بعضی کارشناسان میگن که هر نوبتی که قانون اساسی ما تغییر مییابد، حقوق تشبث قانونگذاری به نهادهای جامعه شهروندی محدودتر کرده میشود. به نظر شما سبب و دلیل اون در چیست که نهادهای جامعه شهروندی از اشتراک در تهیه و پیشنهاد قانونها محروم کرده میشوند؟
در واقع در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان به نهادهای حتی مرکزی و عالی اتحادیه‌های جمعیتی چنین حقوق داده نشده است. بنابراین در اینجا گپ درباره محدود کردن نمی‌رود. خودی حقوق وقتی که نیست درباره محدود نمی‌رود، بلکه حقوق هست یا نیست. یعنی حقوق پیش‌بینی نشده است. ولی این مضمون آن را ندارد که اتحادیه‌های جمعیتی یا که نهادهای جامعه شهروندی در این جریان عموماً اشتراک نمی‌کرده باشند. البته این را افاده نمی‌کند. نهادهای جامعه شهروندی امکانات دارند، ولی این امکانات البته خود بواسطه با پارلمان پیشنهاد کردن لایحه نبوده، بلکه اشتراک در همون روند تیار کردن لایحه، گزارش مسئله می باشد. و از جمله یکی از شکل‌های اشتراک حاضره نهادهای جامعه شهروندی در شخصیت حزب‌های سیاسی که در پارلمان نمایندگی خود را دارند، بواسطه وکیلان خود در پارلمان، اونها میتوانند لایحه قانون‌ها را تیار کرده با پارلمان پیشنهاد کنند.
مثلا آیا احزاب سیاسی رسما ثبت نام شده در تاجیکستان میتوانند در این کار شرکت ورزند؟ در بعضی کشورهای دیگر دنیا چنین تجربه وجود دارد. احزاب سیاسی که رسما ثبت نام شدند میتوانند طرح این یا آن قانون را تهیه و برای بررسی پارلمان پیشنهاد کنند. برای چی مثلا در تاجیکستان به نظر شما از این تجربه استفاده نشده است؟
در تجربه پیشین ما در خاطر داریم که حتی در دوره شوروی آخرین تغییرات لوایحی که به کنستیتوسیون داخل کرده شده بودند و مقامات مرکزی اتحادیه جمعیتی و حتی به اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان هم همین حقوق داده شده بود. ولی در وقتی قبول کنستیتوسیون سال 1994 کنستیتوسیون عمل کرده استاده، متن ماده 58 که حاضر در عمل است همین چیز معقول دانسته شد. ولی در اون یک چیز دیگر بود، با سودهای جمهوری تاجیکستان هم همین حقوق داده شده بود، ولی در تغییرات لوایحی من بعد این چیز پرتفته شد، یعنی سودها این حقوق رو ندارند. بعد قبول کنستیتوسیون حقوق تشبث قانونگذاری دادن به نهادهای جامعه شهروندی جدی محاکمه نشده است.
آیا به طور رسمی به نهادهای جامعه شهروندی واگذاری حقوق تشبث قانونگذاری بر منشأت جامعه و رشد دولتداری خواهد شد یا چی؟
به نظر من به اونها دادن حقوق تشبث قانونگذاری به پیشروی جامعه شهروندی، مستحکم شدن آن و انکشاف تاجیکستان همچون جامعه دموکراتی البته مدد میرسونند، مساعدت میکنند. بگذار اونها لایحه قانون رو اگر همین خیل امکانیت داشته باشند، همین خیل یک قوه پتانسیلی یا که قوه انتلیکتوالی داشته باشند، بگذار تیار کنند لایحه رو، پارلمان اون رو رسما قبول کنند، لیکن بدتر محاکمه شدن در کدام ساعت کی محاکمه شدن قبول شدن، این البته کار داخلی پارلمانی است. اینجا به نظر من با اونها همین گونه حقوق رو دادن برای پارلمان یا که به نظام قانونگذاری یکون اختلاف یا یکون دشواری به وجود نمی آورد. بنابراین به مقامات مرکزی حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان، اون حزب‌هایی که از قید دولتی گذشته رسما فعالیت کرده استودن، دادن حقوق تشبث قانونگذاری این به منفعت موافق است، منفعت جمهوری تاجیکستان، منفعت جامعه موافق است و از این خود جامعه برد میکند.
تشکر. گفتگوی بود با استاد علمی حقوق، سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشورباي اموموف در بابت جایگاه قانون اساسی تاجیکستان در حیات جامعه و ضرورت وارد کردن اصلاحات به آن.
بله، سپاسگزاریم از استاد محترم برای این صحبت و میتوان امیدوار شد که سر قانون تاجیکستان چه از لحاظ متن و روان و هم تطبیق عملیش رشد و تکامل پیدا خواهد کرد.
با همین آرزو با بخش دیگری از برنامه رجوع میکنیم و نخست توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
ناظران انتخابات از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات پرزیدنتی امریکا را جوابگوی معیارهای دموکراسی نامیدند.
پیمان اتلانتیک شمالی از تسلیم استقرار موشک‌های روسیه در اروپا نگران است.
نجات پرستان روس یک دیپلمات ترکمن و چند مهاجر مهنتی را زخمی کردند.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیروزی را به باراک اوباما تبریک گفت.
و اکنون به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در ادامه برنامه خواهید شنید.
ادامه پیام های تبریکی به عنوان پرزیدنت منتخب امریکا باراک اوباما.
واکنش پرزیدنت فعلی امریکا جورج بوش به نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری در کشورش.
عامل های پیروزی اوباما و سبب های شکست مکین از نگاه کارشناسان.
شنونده ارجمند، تا آماده شدن این گزارش ها توجه کنید به یک پارچه موسیقی. ترانه شد با صدای فیروزه علیف و آوازخوانی تاجیک. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. روز صبح پنجشنبه 6 نوامبر سال 2008 میلادی و روز قانون اساسی تاجیکستان.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله عبدالقیم، خوب است که یادرس میکنید. از خبر پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی امریکا یک روز گذشته باشد هم شور و شعفی که این غلبه تاریخی به وجود آورد کم نمی شود، بلکه هرچی بیشتر و بیشتر می شود. همکاران ما در برنامه گذشته واکنش های زیادی بین المللی را به این حادثه به شما شنونده ارجمند نقل کردند و اکنون بخشی نوی از اظهارات و بیانیه ها که به نظر می رسد اکثر آنها جالبی دقتند.
در واقع اینها عجایب انزیر را اگر در موج اول شخصان پیام خود را اعلان کردند که به حادثه پیوندی مستقیم نداشتند، اکنون صدای آنهای نیز بلند می شود که یا رقیب اوباما بودند و یا شاید در دل پیروزی او را نمی خواستند و یا باور نداشتند که جوان سیاه‌پوست رئیس جمهوری امریکا خواهد شد.
خوب، در پیش ما چندین واکنش هاست. شروع کنیم از سارا پیلین، نامزد نوی پرزیدنتی در دسته رقیب اوباما، سناتور جمهوری خواه جان مکین.
Barack Obama being able to outspend us and be able to, I think, have a larger organization based on a...
خانم پیرین میگد اوباما توانست خیلی بیشتر پول صرف کند و تشکیلات وسیع‌تر و پایگاه قوی مالی داشت که برتری او را تأمین کردند، اما خلق نظرش را داد و اکنون بیایید متحد شویم و یک جای از پرزیدنت نو و حکومت او پشتیبانی کنیم و نشان دهیم که دولت ما امن و شکوفان است. خدا باراک اوباما و حکومت او را نگه دارد.
تبریک نامه سارا پیلین، نامزد نوی پرزیدنتی در دسته رقیب اوباما جان مکین. اما همه شاید انتظار بودند که پرزیدنت فعلی امریکا جورج بوش به این پیروزی چی خواهد گفت.
بله حتما که برای وی تبریک کردن همحزبیش جان مکین شاید کاری آسان‌تر بود، اما همچون کسی که اکنون جای را برای اوباما خالی کند بوش گفت، در مرحله گزارش قدرت به طور کامل همکاری خواهد کرد و افزود ورود براک اوباما به کاخ سفید یک لحظه هیجان بخش خواهد بود. بوش گفت
Across the country, citizens voted in large numbers. They showed a watching world the vitality of America's democracy.
در سراسر کشور شمار زیادی مردم رای داد. آنها به تمام جهان گوش به زنگ زنده‌دلی دموکراسی آمریکا و قدم‌های بزرگ ما را به سمت اتحاد کامل نشان دادند. آنها شخصی را انتخاب کردند که از پیروزی آرزوی آمریکایی نمایندگی می‌کند. صداقت به مهنت شاقه، روح بلندی و باور به اجرای وعده‌هایش به مردم.
Testament to hard work, optimism and faith in the enduring promise of our nation.
پیروزی را با باراک اوباما سران بسیار کشورها و دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز تبریک کردند و گفتند خواستار تحکیم روابط با آمریکا خواهند بود. وزیر امور خارجه اسرائیل تزیپ لیونی هم به ضرورت تحکیم روابط اشاره کرد و گفت اسرائیل و ایالات متحده از ارزش‌های همسان در منطقه حمایت می‌کنند.
We have a new president, not only the United States of America, but the president.
خانمی لیونی میگوید ما صاحب پرزیدنت نو شدیم و نه تنها در ایالات متحده، زیرا وی پرزیدنت و پیشوای همه جهانی آزاد است و اسرائیل بخش از این جهانی آزاد میباشد.
تزیپ لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل و از یک واکنش دیگر نمیتوان صرف نظر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا کندالیزا رایس که بعد از کولین پاویل دومین سیاه‌پوست در این مقام بود.
As an African American, I'm especially proud because this is a country that's been through.
خانم رایس میگوید همچون آمریکایی آفریقایی به طور خاص سرافراز است، زیرا کشوری که برای شفای زخم‌ها راه درازی را پیمود که نژاد نباید عامل در حیات ما باشد، دیروز به طور روشن قدمی به پیش گذاشت. این نکته که آمریکا می تواند بار دیگر به مردم سالاری خود افتخار کند در بسیاری از پیام و سخنهای تبریکی صدا داد. اما آیا پیروزی باراک اوباما تو کجا آسان و طبیعی بود؟
یا اگر پرسش را طور دیگر بگذاریم، کدام عامل ها سبب گشت که اوباما پیروز شود و چه سبب هایی بود که جان مکین نامزد جمهوری خواهان به مقام رئیس جمهوری آمریکا را به ناکامی رساند؟ در این باره گزارش تحلیلی داریم از همکارمون در آمریکا لطیفی لطیفی.
پیروزی متقاعد کننده و بچون و چرای باراک اوباما در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا با عقیده تحلیلگران چند سبب و عامل های عمده داشت. پیش از همه این البته نگرانی عمیق ساکنان کشور از وضع طاقت فرسای اقتصاد و گسترش بحران مالی، کاهش سطح محبوبیت سرور کنونی ایالات متحده جورج بوش و حکومتش میان شهروندان و دلسردی آنها از سیاستی که این حکومت در طول 8 سال اخیر روی دست گرفته بود. خبرگزاری سی بی اس می نویسد بیش از یک نصف رای دهندگان وضع اقتصادی کشور را همچون خیلی بد ارزیابی نموده در مورد آینده اقتصاد اظهار نگرانی عمیق میکردند. از 10 رای دهنده 8 نفرشون ضمن پرسشی که در سراسر آمریکا انجام شده بود اظهار میکردند که میترسند بحران اقتصادی به سرمایه خانوادگیشون تاثیر منفی خواهد رساند. تحلیلگران میگویند اوباما در مقایسه با رقیبش عزیز جمهوری خواه جان مکین توانست انتخاب کنندگان را وادار کند که او بهتر راه حل برآمدن از بحران را پیدا خواهد کرد. نتیجه انتخابات حاکی از آنند که از 3 قسمی رای دهندگانی که وضع اقتصاد آنها را سخت نگران میکرد به جانب نامزد عزیزی دموکراتی آواز دادند. تحلیلگر مرکز پژوهشی American Enterprise Institute واقع در واشنگتن نورمن اورشتین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرکه انتخاباتی مکین از آغازش آمد نداشت و گفت جنگ در عراق برای جمهوری خواهان موضوع پیروزی بخشنده بود، چون که با انتخاب کنندگان درباره سابقه داستانی جنگی مکین یادآوری میکرد. زمانی که جنگ موضوع اصلی مرکه بود، مردم به شخصیت قهرمانانه مکین جنگاور توجه زیاد ظاهر میکردند و اما بعد از آن که کمتر از 2 ماه پیش از تاریخ رای دهی موضوع اصلی مرکه تغییر یافت، نشاندادهای مکین رو به کاهش نهادند. بعد از سر زدن بحران مالی و رکود اقتصاد، مردم بیشتر به این موضوع اهمیت میدادند و اقتصاد با عقیده اورنشتین هیچ وقت از جانب های قوی مکین محسوب نمیشد. علاوه بر این در وضع سنگین اقتصادی همه جورج بوش رو ابیدار میکردن و اما در پیش چشم انتخاب کنندگان مکین هم پیمون و متحد رئیس جمهور بود.
جان مکین during his 26 years in Congress has been interested in many things.
جان مکین در طول 26 سال کارش در کنگرس به بخش‌های مختلف شوق داشت: سیاست خارجی، استخبارات، موضوعهای نظامی، وسیله‌های علاقه و تغییر اقلیم. موضوعهای اقتصادی به دایره توجه وی داخل نبود. سال جاری برای نامزدی که به موضوعهای اقتصادی توجه مناسب ظاهر نمی‌کند و همزمان به رئیس جمهوری نامحبوب خیلی نزدیک است، سال خوب نیست. پروفسور دانشگاه استیت یونیورسیتی نیویورک رابرت سپیتزر با همصحبت قبلی امون هم فکر است و میگوید در یکی از سخنرانی‌هایش در آغاز مرکه انتخاباتی مکین اقرار شده بود به اندازه کافی اقتصاد را نمی‌داند. چنین برخورد برای انتخاب کنندگان یگان امید نمی‌بخشد و زمانی که رای دهندگان میترسند کار و پسندازهایشان را از دست دهند، آنها رو به نامزد میارند که وعده میدهد حل این مشکلی ها را پیدا کند. و آیا امکان داشت که مکین همه این نامدی ها را پشت سر کرده معرکش را بهتر انجام دهد؟ بله، میگوید نماینده حزب جمهوری خواه در کنگرس از ایالت مینیسوتا بیل فرنزل. فرنزل اعلام نمود که یک زمان مکین برای کسب پشتیبانی هرچی بیشتر جمهوری خواهان و انتخاب کنندگانی که تصمیمشان را نگرفته بودند مستقلیتش را قربان کرد. چنین تغییر موقع سبب شد که جانبداران اصلی مکین از وی رو گرداندند. سناتور مکین در وضع ناگوار و در مقایسه با رقیبانش همیشه در پایان رده‌بندی محبوبیت قرار داشته، میخواست با آنها برابر شود. برای رسیدن به دیگران تو باید یک اقدام متفاوت انجام دهی. همین طور مکین مجبور شد به وضع تغییر شده خود را موافق کند و گام‌های را برداشت که شاید اگر پیش صف می بود هیچ وقت انجام نمی داد. شاید برای همین هم نااستوار و سراسیمه می نمود و همه این برایش خدمت خیرسانه کرد.
And that has not served his cause well.
فرنزل گفت یگانه چیزی که به مکین مساعدت کرد این انتخاب نامزد به مقام معاون رئیس جمهور در سیمای والی آلاسکا سارا پیلین. اما دموکرات ها پیلین را یک شخصیت دو خطبه شمریدند و حتی تعداد زیادی جمهوری خواهان گفتند که انتخاب وی این یک نیرنگ است برای جلب محافظه‌کاران اجتماعی به جانب مکین. نخست پیلین مرکه مکین را یک تکان منفی بخشید، اما نشانات های روزهای پیش از انتخاباتی حاکی از آنند که حضور وی به شکست مکین کمک کرد. واقعیت آن که مکین در مقایسه با رقیب جوان و پرنیرویش سال خورده تر است برای وی یک چالش اصلی شد. در مرکه انتخاباتیش برای جلب سرمایه و جانبداران بیشتر اوباما از فناوری های نو و حاضر زمان استفاده میکرد. مثلا در صحیفه اینترنتی یوتیوب حضور اوباما همیشه فعال بود. طرفدارانش اینچنین پیام های کتبی تلفن های همراه را نیز ماهرانه مورد استفاده قرار دادند. دسته مکین باشد مرکه را بیشتر با سبک سنتی میبردند. اوباما همیشه پرنیرو، خسته نشده و خوشبخت و آسوده حال و مکین بدخوب و افسرده مینمود. آقای اورنشتین خلاصه کرده میگوید مکین برای پیروزی افضلیت داشت، تجربه‌ناک و قهرمان بود، اما تمام این افضلیت را از دست داده مغلوب گشت. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظر سیاست شناسان به عامل‌های پیروزی براک اوباما و ناکامی جان مکین در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده.
بله، و یادآور می‌شوم این گزارش را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی شنیدید و حالا به بخش دیگری برنامه می‌رویم و طبق معمول با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم، اما پیش از آن یک نگاه با همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد به وضع آب و هوا در کشور.
بنا به اطلاع آژانس آب و هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییرابنده در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور روزانه 16، در ولایت های سغد و ولایت ختلان 18 و در ولایت بدخشان 12 درجه گرم خواهد شد.
پرزیدنت منتخب ایالات متحده براک اوباما به تشکیل حکومت خود شروع کرد.
پیمان اتلانتیکی شمالی از تصمیم استقرار موشک‌های روسیه در اروپا نگران است.
نجات پرستان روس یک دیپلمات ترکمنستان و چند مهاجر مهنتی را زخمی کردند.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پیروزی را به براک اوباما تبریک گفت.
سرخط آخرین اخبار را شنیدید از رادیو آزادی و حالا نگاه به مطالب بعدی برنامه ما.
مقایسه انتخابات ها در امریکا و تاجیکستان در مطبوعات تاجیک.
خودکشی یک دانشمند تاجیک با اعتراض از وضع اجتماعی در کشور.
شرکتی ورزشکاران تاجیک در سبقت جهانی کیکس بوکسینگ.
شنوانده ارجمند خسته نباشد، از شنیدن تحلیل و گزارش های ما و برای این گوش دهید به یک پارچه موسیقی برای خسته نشدن.
زیمن بهود امیرانجی شنیده دومتی نوکر مرا با چشمی خوب بینگر مجو از نایبتی هرکس زیمن بهود
پارچه از ترانه آوازخوان تاجیک منیژه بود در برنامه بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه ششم نوامبر که آن را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم خیومزاد به شما معرفی میکنیم. عبدالقیوم، شما دیروز حد زده بودید که نشریه های تاجیکستان امروز انتخابات امریکا را در سرخط مطالب خود قرار خواهند داد. آیا این تخمین شما در واقع درست برآمد؟
بله، همین گناه هم شد، هرچند البته موضوع های مهم حیات تاجیکستان نیز در آنها جایگاه خاص دارند. خوب شروع کنیم از آن که فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با چاپ عکس باراک اوباما و یک مطلب نوشته است که اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آمریکا که 47 سال دارد 44مین رئیس جمهوری این کشور شده است. به نوشته این نشریه، پرزیدنت نوی آمریکا در حالی برگزیده شد که جهان و مخصوصا آمریکا با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم میکند. اما ملت هفته‌نامه دیگر چاپ دوشنبه در ارتباط به این موضوع نظر کارشناسان را به تفاوت‌های انتخاباتی در تاجیکستان و آمریکا منتشر کرده است. خلوتشاه محمود، سرمحرر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان، گفته است که به نظر او انتخابات در تاجیکستان در مقایسه با آمریکا دموکراتی تر جریان می‌گیرد، زیرا در آمریکا نمایندگان دو حزب به کنگرس و سنت این کشور برگزیده می‌شوند، ولی در پارلمان امروزی تاجیکستان از سه حزب نمایندگی میکنند. نظام انتخابات پرزیدنتی در آمریکا نیز با تاجیکستان به نظر این کارشناس از آن جهت فرق داشته است که در آمریکا برگزیده ها در نهایت امر رئیس جمهوری را انتخاب میکنند، در تاجیکستان باشد مردم. اما عبدالله اشور، مدیر بخش اقتصاد نشریه تاجیکستان، گفته است که در آمریکا رقابت پرزیدنتی میان حریفان هموزن صورت میگیرد. از این رو انتخابات در آمریکا عادلانه و شفاف است و مبارزه میان رقیبان شدید جریان میگیرد، ولی در تاجیکستان برعکس این حال است. وی گفته است که در انتخابات اخیر پرزیدنتی تاجیکستان رقیبان برابر وزن نبودند.
از موضوعات دیگری که تقریبا همه نشریه ها بازتاب داده اند، به روز قانون اساسی کشور ارتباط دارد. از جمله هفتوار روسی از پلیوس در این رابطه خاطرات برخی از مسئولان تهیه قانون اساسی را چاپ کرده است. عبدالمجید دوستیف، سفیر روسیه در تاجیکستان که رهبر هیئت کاری پیشنویس این قانون بود، گفته است: ما این قانون را در شرایط خیلی ناآرام جنگ شهروندی آماده میکردیم و گاه چنین حالت های هم پیش می آمد که کار را بس کرده برای خاموش کردن نزاع میانی فرماندهان می رفتیم. آقای دوستیف در رابطه با حذف کلمه فارسی از متن قانون اساسی تاجیکستان در آن وقت گفته است که این مسئله تا برآوردن متن کاملا آماده و موافقه شده قانون اساسی حل مثبت خود را پیدا کرده بود، ولی در جلسه شورای عالی وکیلان یافت شدند که علیه آن پایفشاری کردند و آن را از بین بردند. نجات نشری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر عنوان آیا کنستیتوسیا کفیل ماست مطلبی را منتشر کرده، از بی‌عملی این قانون و صرف نظر شدن معیارهای آن از سوی مسئولان دولت اظهار نگرانی کرده است. به نوشته مؤلف، در تاجیکستان طبق این قانون مکتب و طبابت بی‌پول است، اما همه می‌دانند که در عمل چنین نیست. هم در مکتب و هم در بیمارستان آشکارا پول می‌گیرند، ولی مقاماتی که باید در رعایت شدن معیارهای قانون اساسی مسئول باشند این را نادیده می‌گیرند، بلکه برعکس خود آنها نیز در چنین عملها دست دارند.
و در آخر از هفته‌نامه تاجیکستان، این نشریه تحت عنوان قصابان سغد بیماران را کی میکشد؟ دکتر همشری شفقت و یا فراش مطلبی را منتشر کرده و در آن از موارد یادآور شده است که به محض خنک نظری و مناسبت غیر کسبی برخی از طبیبان بیمارستان های این ولایت مریضان یا دردمندان مدام العمر شده و یا فوت کرده اند. مؤلف در ضمن از افتتاح پرونده های علیه چنین طبیبان از سوی مقامات تفتیشاتی یادآور شده گفته است که این پرونده ها در اساس شکایت شخصان جبر دیده تحقیق شده اند، ولی نوشته است مؤلف در بیشترین حالت ها مردم تاجیک چنین رفتار طبیبان را که سبب مرگ و یا معیوب یک عمری شدن انسان ها می گردند از تقدیر پیشانی می دانند که نادرست است.
تشکر. نگاهی بود به برخی از مطالب مطبوعات امروز تاجیکستان و اضافه کنم که در همین موضوع آخرینی که شما عبدالقیوم ذکر کردید، در آسیا پلیس همچنین یک نامه نشر شده است که چند پیش در آبی گرم در وادی رشت یک جوان 17 ساله از جهان درگذشت در نزدیکی روغون. به خاطر اینکه در نوبت اول نتوانستن بیماری او را به زودی مشخص کنند، وقتی مشخص کردند دارویی که میتوانست او را از مرگ نجات دهد پیدا نشد و برای جستجو حتی تا دوشنبه رفتن، ولی در این موبین این جوانی که از صد گلش یک گلش نشکفته بود از جهان درگذشت. و از بررسی مطبوعات که دیروز در برنامه ما بود یک چیز به یاد میرسد که اونم شما پیدا کرده بودید. عبدالقیوم از مجله شپیگل که میگفت تخمین میزد که پیروزی باراک اوباما که نیز یک جوان است و همچون پریزیدنت جوان با پریزیدنت روسیه دیمیتری مدودف که او هم یک جوان است و باری رقابت های ایدئولوژی گذشته در دوش آنها نیست، آسان خواهد بود که روابط بین دو کشور را ترمیم و احیا کنند. اما امروز از پیام سالانه جناب دیمیتری مدودف پریزیدنت روسیه میبینیم که در گمان از چنین یک ترمیم به میان آید. سخن با همکار ما میرزا سلیم پور با بررسی مهمترین نکات پیام سالانه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در نخستین پیام سالانه‌اش به حیث رهبری اول کشور آمریکا را به باد شدید انتقاد کشید و واشنگتن را در بحران سراسری مالی و نقشه استقرار سپر ضد موشکیش در اروپای مرکزی عیب دار کرد. لحن شدید ضد آمریکایی در پیام سالانه مدودف همگی ساعت چند به دنبال پیروزی تاریخی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بلند شد. دیمیتری مدودف علاوه در آغاز سخنرانیش اعلام کرد که روسیه در واکنش به نقشه آمریکا جهت استقرار سپر ضد موشکیش در لهستان و چخیا موشک‌های کوتاه پرواز خود را در ولایت کالینینگراد که با دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو لهستان و لیتوا هم مرز است مستقر می‌کند.
для нейтрализации при необходимости системы ПРО
به خاطر در صورت ضرورت خونسا کردن نظام ضد موشکی در ولایت کالینینگراد مجتمع موشکی اسکندر مستقر کرده خواهد شد.
روسیه شدیداً مخالف استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در چخیا و لهستان بوده، آن را تهدید به امنیت ملی‌اش ارزیابی میکند. دیمیتری مدودف افزود که مسکو قصد دارد تصمیم قبلی‌اش در مورد قطع فعالیت سه واحد نظامی موشکی‌اش در شهر کازیوف در غرب روسیه را نیز لغو کند. مدودف همچنین سیاست خارجی آمریکا را در تحریک دادن نیزای نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدای طلب اسیتای جنوبی مقصر دانست و گفت پشتیبانی یک روانه واشنگتن از تفلیس بیانگری خط مش خودبینانه ماموریت آمریکا است که به باور رئیس جمهوری روسیه انتقاد را نمیپذیرد و به اتخاذ تصمیم های یک جانبه برتری میدهد. مدودف اظهار داشت که روسیه در قفقاز عقب نخواهد نشست. او همچنین پیمان نظامی ناتو را متهم کرد که میخواهد جنگ گرجستان را به خاطر توصیه نظامیش استفاده برد.
конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Чёрное море.
Низои Кавказ ҳамчун баҳона барои вуруди киштиҳои низомии НАТО ба баҳри сиёҳ ва баъдан ба хотири ҳар чи зудтар ба гардани Аврупо таҳмил кардани низомҳои зидди мушакии Амрико истифода шуд ки ба сари худ тадобири ҷавобии Русияро дар пай хоҳад дошт.
Что само собой повлечёт ответные меры со стороны России.
Дмитрий Медведев дар паёми солонаш Амрикоро ҳамчунин барои ба гуфтаи вай эҷоди бебандуборӣ дар иқтисоди ҷаҳон ва замина гузоштан ба буҳрони молӣ ки мунҷар ба суқути бозорҳои ҷаҳонӣ ва ба ҳоли рукуд даромадани иқтисоди соири кишварҳо шуд, ба боди сахти интиқод кашид. Вале ҳарчанд паёми солонаи Медведев ба дунболи пирӯзии Барак Обама дар интихоботи Амрико ироа мешуд, раҳбари Русия яқинан табрик гуфтан ба Обамаро дар суханронияш фаромӯш кард ва танҳо изҳори умедворӣ кард ки маъмурияти нави кохи сафед ҷиҳати беҳбуди равобити рӯ ба таниш овардаи миёни Вашингтон ва Москва талош خواهد کرد. بخش دیگری صحبت‌های دیمیتری مدودف پیرامونی مسائل داخلی بود. مدودف تعهد سپرد که از مسیر تعیین کرده پیشگذشته‌اش ولادیمیر پوتین که در تالار در روبروی مدودف نشسته با پیام او گوش می‌داد، بر نخواهد گشت. مدودف در پیامش همچنین خواستار تغییر دوره فعالیت هم ریاست جمهوری و هم پارلمان در روسیه شد.
И второе предложение увеличить сроки конституционных полномочий президента.
پیشنهاد دیگری من مطابقاً با 6 و 5 سال تمدید کردن مهلت فعالیت ریاست جمهوری و دومه دولتی است.
این نخستین پیشنهاد بزرگ مدودف به خاطر اصلاح قانون اساسی روسیه ارزیابی می شود. به خاطر شنیدن نخستین پیام سالانه دیمیتری مدودف به حیث رئیس جمهوری روسیه در تالار گئورگی مقدس کرملین تقریبا 1000 نفر از وکلای پارلمان، مقامات ارشد دولتی و رهبران مذهبی و خبرنگاران جمع آمده بودند. این پیام توسط شبکه‌های دولتی تلویزیونی روسیه نیز مستقیم نمایش داده شد.
شرح نکات مهم نخستین پیام سالانه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که تا اندازه محتوای آن بای رقابت های زمانی جنگ سرد را به خاطر می آورد.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله بامدادی ما را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. به اطلاع اداره امور داخلی سخت اسلام زیایف، یک نامزد علمی فلسفه مقیم شهر چکالوف دست به خودکشی زده است. وی در یک نامه پیش از مرگی سبب عملی خود را شهر داده است. این در حال است که به اطلاع همین منبع امسال در استان سغد خودکشی رو به گسترش نهاده، بیش از 230 نفر اختیاری این دنیا را ترک گفتند. درباره این حادثه بخصوص همکار ما معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
دوستان و آنهایی که اسلام زیایف را می شناختند می گویند خبری ترک دنیا کردن این انسان زنده‌دل 49 ساله و نامزد علمی فلسفه با راه خودکشی برایشان ناگهانی بود. جسم بیجان اسلام زیایف را با خبری همسایگان اخیراً صبحگاهان کارمندان انتظامی در بالکن منزلش در شهر چکالوف در حلقه بند آویزان دریافت کردند. دلاوری علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت در این باره می گوید
هنگامی از نظرگزانی جسد یکم علامتی مرگ زوروگری مشاهده کرده شده است. اونه ایت قومتیش زبان خط اویدین حدیثه دریافت کرده شد.
با گفته دوستان و نزدیکانش، نامزدی علمی فلسفه اسلم زیایف در نوشته یک قبل از خودکشی نارضایت و نگرانی خود را از وضع امروزی زیانیان تاجیک بیان داشته افزوده است که از سختی های اجتماعی و روانی چنین زندگی به جان رسیده ترک آن میکند. اسلم زیایف در 3-4 سال اخیر در شهر چکالوی ولایت سغد تنها به سر میبرد. مدت در دانشگاه شهر قرغانتپه و زمانی هم در دانشگاه ملی در دوشنبه و دانشجویان درس می گفته است. جورا یوسفی معاونی سردبیری نشریه ورارود که با شادروان زیایف آشنایی داشته است می گوید در طی سالهای اخیر وی در ولایت سغد به میده صاحب کاری مشغول بود.
هیچگاه اسلام از دردهای انفرادی یا خود شخصی خود نمی نولید و ظاهرن یاد انسان مرفه، یاد انسان از بسیار قید و بندهای مثلا روزگار آزاد به نظر می رسید. اما او بیشتر درباره درد جامعه، درد ملت حرف می زد، نه اینکه از درد مثلا انفرادی خودش. شاید دل نازکی او اونقدر بار درد و غم روزگار امروز مردم را برداشت نتوانست که به این راه رفت.
نبی الله سنتی یک روزنامه‌نگار از خوجند میگوید خودکشی نامزد علمی فلسفه اسلم زیایف را چون اعتراض یک زیایی تاجیک از وضع سنگین امروزه هم‌مسلکانش در تاجیکستان قبول میکند.
واقعا امروز وضع زیایان تاجیک به ویژه زیایان داخل تاجیکستان خیلی نگران کننده است، در حالی که با معاش اکتفایی زیایان ما تامین نیستند و اون کسانی که در داخل هستند مجبور هستند با کارهای تجارتی دست زنند و من بسیار نفران را میدانم که از تجارت برد نمی کنند، برعکس ضرری جدی اقتصادی میبینند، حتی دست به خودکشی میزنند یا رو به گریز.
جسد نامزد علمی فلسفه اسلم زیایف را دوستان و نزدیکانش برای گورانیدن از خوجند به دوشنبه نزد اهل خانوادهش فرستادند. مثل جسمهای بیجان بسیار عالمان و دانشمندان و متخصصین صاحب عنوان تاجیک که هر ساله دور از خانواده خود و یا در مهاجرت کاری در بیرون از تاجیکستان به سختی و مشقت جان می دهند، ولی در تاجیکستان هنوز فرهنگ پذیرفتن این گونه حادثه ها در سطح دولتی به حیث یک فاجعه اجتماعی جامعه به وجود نیامده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خودکشی یک دانشمند تاجیک با اعتراض از وضع اجتماعی در کشور، خبر خیلی غم‌انگیز و اندوهبار و خبر به توجه مقامات دولت تاجیکستان.
با امید کاهش و قطع شدن چنین حادثه به ادامه برنامه می رویم و حالا شارح ورزش نرزالله لطیف درباره دستاوردهای ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ جهان گزارش می دهد.
ورزشگران تاجیک عظمت عمرزاده و الهام ملایف برندگان جایزه های نخستین مسابقات قهرمانی جهان اوید با کیک بوکسینگ از روی روایت فدراسیون جهانی اورینتال در ایران گردیدند. در این مسابقات که در شهر تهران برگزار شد، حدود 3000 ورزشگر از نزدیک 40 کشور شرکت کردند. قهرمانی آسیا عظمت عمرزاده در سبقت جهانی کیک بوکسینگ در بخش لاو کیک در وزن 75 کیلو با رقیبان خود از هندوستان و اردن پیروز گردیده به دور نهایی راه یافت، ولی او در رقابت حل کننده از میزبان سبقت ورزشگر ایرانی مغلوب گشت و با مدال نقره سرفراز شد. نماینده دیگری تاجیکستان الهام ملایف قهرمان جهان و آسیا بین ورزشکاران حرفه‌ای بوری نخست در بخش فری فایت در وزن 57 کیلو هنرنمایی کرد. او در دورهای اول با رقیبانش از پاکستان و افغانستان دست بالا شد، ولی در دور نیمه نهایی داوران رقیب الهام ملایف ورزشکار ایرانی را غالب دانستند. همین طریق ورزشکاری تاجیک با مدال برنجی مکافاتانیده شد. باباجان محمد رسولوف رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ تاجیکستان و همزمان معاون رئیس کمیته ملی المپیک کشور بر رادیوی آزادی گفت:
بعد از پوش خوردن اتفاق سوفیتی، یعنی پیدا شدن همین نمودای یک حربه‌ای که پیدا شدن، ولی تا امروز همین نمود نه در یگون مکتب ورزشی وجود دارد یا که نه در نقشه برگزاری مسابقات سیستم های دولتی. طول چند سال بود که فدراسیون وجود داشت، ولی حرکت نبود. کمبودی مبلغی به همه معلوم است. تا امروز هم کار فدراسیون روز از روز رنگ گرفته ایستاده است. برای همین میتواند کمیته جوانان ورزش و توریسم ما رو از طرف دولت هم دستگیری کند، هم به نقشه لازمه داخل کند.
آقای بابوجانوف یادآور شد دسته منتخبی کیک بوکسینگ تاجیکستان سالی گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه مقام اول را کسب کرده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و باز یک گزارش دیگری ورزشی داریم، این بار از وادی رشت، و چون سخن را از ایدی قانون اساسی تاجیکستان شروع کردیم، البته غم انگیز است که در روز قانون اساسی تاجیکستان خبر همچنین خودکشی عالم تاجیک به ما میرسد. خب با یادرس همین روز به اصطلاح ایدی قانون اساسی این برنامه را به پایان میبریم. سخن به همکار ما در وادی رشت محمودی شادی.
در مسابقات گوشتی ملی که امروز در شهرک غرم دایر گردید، پهلوانان ایدیبکوف در وزن 34، عبدالقهاروف 40، سامان متوکل 46 و وزن 64، دادربکوف سرباز یکی از قسمهای نظامی مستقر در وادی رشت پیروز دانسته شدند. جوراجان زلفقارو مدیر بخش جوانان ورزش و سیاحی حکومت ناحیه رشت به رادیوی آزادی گفت فرد و پهلوانان در وزنهای 72 80 86 90 و وزن مطلق برآمد خواهند کرد و افزود بهترین ها شامل دسته منطقه شده و به مسابقات جمهوریوی راه خواهند یافت.
یعنی که والیبال این مسابقه با دسته منتخب نوعیت شامل میگردند و مسابقه های جمهوریوی که در پایتخت میگذرند ما این والیبال رو با اون مسابقه سفر برمینمونیم.
اما داروخواجه مجنون استاد درجه بین المللی در رشته سامبو به رادیوی آزادی گفت در مقایسه با 2 سال پیش سطح گوشتی ملی در این منطقه خیلی پایین رفته است. وی گفت کمبود تالارهای ورزشی، نارسایی استادان این ساحه و هجرت روزافزون جوانان به خارج کشور باعث کاهش مهارت جوانان در رشته گوشتی ملی گشته است.
حیات خطوط مرود شد و روزو زوده و شهر دوشنبه آجی دوزو بود بعد همین رایان ها مسابقه میگذاشت ما شروع میکردیم داشت یک سهمگذاری بود از طرف دولت مبلغ گذاری میشید با مورا روح پولی میدادن ماشین تشکر میکردن میدادن دوستشو نیستد اما
با اطلاع دستاندرکاران این مسابقات که تای چند سال اخیر برای اولین بار در چنین سطح صورت گرفته است، آنهایی که مقام یکم، دویم و سوم را اشغال میکنند صاحب مکافات خاطره‌ای خواهند شد. و اما مسئولین مکتب ورزشی رشت میگویند با علت نبود مبلغ آنها در مسابقات جمهوریوی گوشتی ملی که روزهای نزدیک در شهر کلاب میگذرد شرکت کردن نمیتوانند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
و شنونده عزیز، این گزارش آخری در برنامه بامدادی ما بود. برنامه های بعدی رادیو آزادی ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود و چون امروز در تاجیکستان به مناسبت روز قانون اساسی تعطیل اعلان شده است، با یکایک شما فراغت و استراحتی خوش تمنا می کنیم.
بله، این برنامه را با شما از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد و از پرگمان سلیم ایوب‌زاد معرفی کردم. و خبر آخرینی که درباره خودکشی نامزد علمی فلسفه استم زیایف بود در ذهن ما باقی مانده است. روانش شد، البته به هیچ کس مشورت داده نمی شود که از نمونه او پیگیری کند. آنگونه که بیدل گفته است، زندگی برگردن افتاده است، بیدل چاره چیست؟ شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست. Oh, cool.
خونست پس شراب به رو وفانست پس شراب عشق و صفانست